بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. بحث ما راجع به صفات روحی بود. برخی از اوصاف روحی که بی تردید انسان خود او را تحصیل کرده است و شکی درش نیست. صفت عدالت یکی از برجسته‌ترین اوصاف مسلم است، به زحمات خود انسان تحصیل می شود و صفت فصاحت و بلاغت با زحمات شخص حاصل می شود. کار با این صفات فعلا ندارید. صفات زیادی در روح انسان موجود است و انسان می داند این صفات را خودش تحصیل نکرده است، در خمیره او به ودیعت گذاشته شده. بحث این است که چنین اوصافی که در خمیره انسانی است و انسان چشم باز می کند، خود را واجد چنین صفات حسنه یا صفات رذیله می‌بیند، آیا همه این اوصاف را پروردگار به اراده خود در نهاد انسان و روح انسان به ودیعه گذاشته و تکون این صفات، تولد این صفات در وجود انسانی محضاً به ارادت الله است و غیر پروردگار در تکون این صفات دخالتی ندارند، یا نه هیچ یک از اینها به ارادت الله استقلالی نیست؟ این صفات در انسانی به واسطه پدر و مادر و احیانا محیط در حال کودکی در این انسان ایجاد کرده است. این خود سوالی است که آیا من این صفات را که دارم و خودم به دست نیاوردم و در خودم میابم و بی اختیار پیدا شده است، منشأ این صفات، موجد این صفات، مولد و مکون این صفات کیست؟ دست قدرت پروردگار و اراده ازلی اوست، یا نه به وسیله ایادی دیگری غیر از ارادت الله، گرچه خدا بر همه چیز اشراف دارد، پدر است و مادر است و محیط است و امثال اینها سبب تکون این صفات در من شدند؟ اینجاست که جواب این سوال را چگونه بدهیم. این جبنی که در انسان هست، این شجاعتی که در انسان موجوده، این سخاوتی که در او هست، این عاطفه‌ای که در او هست، این قساوتی که در او هست، این حسناتی که در او هست، این رذائلی که در او هست، مکونش چیه؟ موجدش کیه؟ اگر چنون که موجد همه اینها الله باشد و ارادت الله، چه اشکالی لازم میاد؟ برخی خیال کردن اگر موجد اینها الله باشد، مستلزم یک جبریست و یک خلاف عدالتی. حال باید این سوال را مقایسه کنیم با یک سوال دیگری. این صفات روحیست ما در شک میکنیم از کجا تکون پیدا کرده. صفات جسمی انسان به دست کی بوده و این شکل خاص و این هیئت خاص و این قیافه خاص در زید و در عمر که مسلماً به اراده و اختیار خودش نیست، این عیوبی که امراضی که در او از ابتدا و از بچگی موجوده و در خمیره این جسم پیدا شده، این قد و این قیافه و این زشتی و این زیبایی که در این موجود هست از نظر جسمی، اینها کجا پیدا شده اند؟ هر جوابی در صفات جسمی بگویید، ما در صفات روحی می توانیم شبه اون جواب را بدهیم. اگر بگوییم این اوصاف در جسم همه به ارادت الله هست، طول قد یک انسان، قصر قد انسان، زیبایی قیافه انسان، زشتی قیافه انسان، مرضهای خاصی که در درون انسانی هست و گاهی علل و امراض و گاهی پلج بودن اعضا و نقص اعضایی که در انسان مادر زاد به وجود میاد، همه اینها را الله در این انسان ایجاد کرده است. اگر این باشد، آیا مستلزم یک خلاف عدالتی که به ذهن بعضی ها میاد؟ انسانی کور مادرزاد، فلج مادرزاد، معیوب مادرزاد، بد قیافه، خوش قیافه، آیا این شخص در عالم وجود محروم از دیدن اشیاء است و اون دیگری محروم نیست؟ این خلاف عدل در عالم تکوینه؟ اگر خدا اینا را ایجاد کرده باشد، خلاف عدل در عالم تکوینه که این را محروم مادرزاد کرده است از دیدنی ها، از شنیدنی ها؟ یا نه، بگیم به این که صفات جسمی تولد یافته از کیفیت روش و رفتار و عمل کرده پدر و مادره، غذاهای اونها در این مولود اثر می‌گذارد، حرکتها و سکونها و روشهای اونها در مولود اثر می‌گذارد. پس اون چه که نقص و نارسایی در اندام انسانی، این معلول ارادت الله نیست که بگویی خلاف عدالت ایجاد شده، معلول کارهای خارجی است. بشرها این بشر را ناقص کردند، پدرها و مادرها این انسان را مبتلا به این نقص عضوی و نقص بدنی کردند. آیا به کلی این قضاوت را درباره جسم انسانی همینطور به گردن خدا بگذاریم، یا همه را به گردن پدر و مادر و جد و آبا بگذاریم؟ هر جوابی که در این سوال گفتید ما در صفات روحی خواهیم گفت. ما معتقدیم اگر چنانچه خدا هم ایجاد کرده باشد، از ناحیه خلاف عدالت اشکالی لازم و لازم نمیاد. نظم این عالم تکوین اقتضا می کند به این که گاهی به موجودی کمتر بذل عنایت شود و به موجود دیگر بیشتر. نظم عالم تکوین ایجاد می کند بعضی ناقص و بعضی کامل باشد، و اگر به یک موجودی و به یک انسانی دست نداد این خلاف عدالت باشد، اون موجود دیگر اصلا انسان نیست و یک حیوان است، در او بیشتر پس خلاف عدالت شده. بنابراین اگر موجود ناقص الاعضا بگوید خدا خلاف عدل است که به من این عضو را ندادی، من انسانم و این عضو را ندارم، پس حمارها بیشتر اعتراض به خدا می کنند که چرا او را انسان کردی و مرا حمار، این راکب است و من مرکوب. ما معتقدیم در عالم تکوین جبر، ما جبری هستیم در خلقت و تکوین یاد. یفعل ما یشا در اینجاست، یحکم ما یرید در اینجاست. خداوند اگر چنون چه چنین کاری را هم انجام بدهد، به اون اندازه که داده تکلیف میخواد. او حق ندارد بگوید چرا من حیوانم. میگه تو را حیوان آفریدم، بار تکلیف هم بر دوشت نگذاشتم و او را انسان و بار تکلیف گذاشتم. این عالم وجود و این مجموعه هستی باید همه رقم اشیا توش باشه، باید انواع موجودات را در اینجا خلق کنم و نظام هستی اقتضا می کند که باید همه باشه، منتها بر هر فردی به اندازه وجودش. اشکال و خلاف عدالت در جای لازم میاد که یکی را حیوان آفریده و تکلیف انسان بر او بار کند، این خلاف عدل. به هر حال در جسم این اشکال وارد نیست، ولیکن معتقدیم غالب نقصها در عضو معلول ارادت الله استقلالی، معلول کارهای پدر و مادر و قضاها و روشها و رفتارها و عملکردها، معلول ایناست که این عضو به این رنگ خاص، به این قامت خاص، به این نقص خاص را پیدا میکنه و نه معلول ارادت الله. بنابراین این اشکال متوجه نمیشه، بلکه خداوند آمده این نقص را جبران کرده است. یعنی پدر و مادر اگر چنون که کاری انجام بدن که فرزند نابینا به وجود آمده و یک عمر از نعمت دیدن محروم شده است، خداوند جبران خواهند کرد در یه عالم دیگری. اون مقدار که دیگران از دیدن ثواب بردن و لذت بردن، تمام اونها را بر اون جبران میکنه. عجیب اینه که خداوند راضی به نقص نیست و نقص را ایجاد نکرده، دیگران ایجاد کردن و خداوند جبرانش میکند و نعمت میده و ما اشکال میکنیم که خدا در اینجا بی‌عدالتی کرده. ما قدر الله حق قدره همینه. در فکرت ای بشر، اندازه گیری فکرت نسبت به اوصاف خدا متناسب با مقام و شأن خدا نیست. ما قدر الله حق قدره. یکی از رجال روات است به نام ابی بصیر، انسانیست کور مادرزاد، مردیست بزرگ، خدمت امام باقر میرسد و امام صادق علیه السلام روزی عرضه داشت یبن رسول الله، مگر جد شما علوم اولین و آخرین انبیاء گذشته را نداشت؟ چرا؟ مگر شما وارث او نیستید و علوم و قدرتها و معجزات اونها را ندارید؟ چرا؟ عیسی می گفت احی الموتا ابر الاکمه و الابرس، من کور مادرزاد را بینا می کنم و ابرسی که برسی که در اون زمان مداوا نمی شد مداوا می کنم و مرده را زنده می کنم. پس یبن رسول الله شما نیز چنین قدرت را داری؟ امام صادق فرمود بیا جلو. یا ابا بصیر تعال، دست مبارک به چشمان ابی بصیر می کشد. ابی بصیر پس از گذشت عمر تازه چشم به دنیا می گشاید، آفتاب می بیند، می شناسد. این همونی که هی می گفتم، زمین را شناخ، آسمان را شناخ، در و دیوار را شناخ. قوه باصره او تازه به دنیا آمد، دید اون چرا که ندیده بود. امام فرمود آیا می خواهی همینجور باشی یا نه همینجور نباشی و محروم بروی و اون نعمتها و وعدها که خدا برایت در اون عالم قرار داده ببری؟ گفت نه من نمیخوام. فعاد الیه الامر، این نیروی بود که خداوند جبرانش میکنه نقص را. پس ما در علل جسمی و ناراحتی های جسمی و امراض جسمی و نقایص جسمی دو احتمال اگر بدهیم همه معلول ارادت الله هست یا همه اینها معلول عوارض خارجی از پدر و مادر و اجداد در این موجود شده است، این دوم را اختیار می کنیم، اگرچه اول را هم اختیار بکنیم اشکالی متوجه نیست. اما از هر اینه که اینطور پس هیچ اشکالی متوجه نیست و این مطلب را در صفات روحی میخواییم بگیم. منتها پروردگار در تمام علل و معلولات جهانی یاد داره، یعنی همه این جهان را حساب کنی هرچه ببینی معلول است که پشت سرش علته، مسبب است که پشتوانه او سببه، اما میان اسباب و مسببات و علل و معلولات ارادت الله حاکمه، گاهی تقویتش می کند ایجاد می شود، گاهی علل را از معلول جدا می کند. قلنا یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراهیم، ای آتش از طبیعتت این خواص ذاتی و طبیعی خودت را اعمال نکن، گرفت از آتش این معلول او را و نگذاش. این سلطه الله است، بنابراین خداوند قدرتش محفوظ، اما این عوارض اوصافی که در روح انسان پیدا می شود، این اوصاف معلول حرکات و سکنات و قضاها و روشهای پدر و مادر است. صفات روحی هم از صفات روحی پدر و مادر است. تا حدی این مطلب در علم جدید روشنه. اسپرهایی که اوولهایی که از ترکب این اسپر و اوول یک نطفه موجود میشه، در میان این اسپر و اوولها ژنهایی که حامل اخلاق پدر و مادر است، کروموزومهایی که حامل روشها و اخلاق پدر و مادر است، از اونجا به وراثت به اینها میرسه. پس تکون این صفات از ناحیه پدر و مادره و علت این نحوه تکون کیفیت روش اونهاست. بنابراین همه به ارادت الله محض نیست، پس هیچ اشکالی متوجه نمیشه. اوصاف رذیلهی که انسان در خود میابه، اوصاف کمالی که در خود میابه، که اینها بی اراده انسان موجود شده است، تمام اینها خدا بر همه علل و معلول اشراف دارد، اما این سببش اونهاست که این را موجود کردن و وسیله شده. حال در یک صفتی از صفات که این عرایزم مقدمه بود بر این مطلب، در ابحاث اخلاقی مقدمات زیادی راجع به بیان اوصاف و خصوصیات اوصاف گفته می شود که ما در هر بحثی مقدمه کوتاهی را می گیم و یکی از ابحاث اخلاقی را بیان می کنیم. یکی از صفاتی که در روح انسانی از ابتدا گاهی پیدا می شود و از صفات رذیله انسانی، صفت قصابت. در قرآن از این صفت نامی برده شده است و بسیار هم برده شد. حقست قلوب هم دارد فهیک الحجارت او اشد قسم و این من الحجار لما یتفجر منه الانهار و این منها لما یشتق فیخرج منه الماء و این منها لما یهبط من خشیت الله. اما این دل انسانی گاهی به قدری محکمه، به قدری قصی، اینجاست که یه نکته برای انسان مخفی میمونه. قصابت یعنی چه؟ یعنی عدم تأثر، استحکام و محکم بودن. استحکام قلب خوبه، صلابت قلب خوبه، در روایات وارد شده است. ان لله یا کمیل آنیتم خیرها اصلبها، محکمترین آنیت دلهای محکم است که خدا دوستش داره. پس این قطاوتی که این همه تنقید و توبیخ، دو جوره، دو مطلبه. یه وقت استحکام و آسیب ناپذیری دل در مقابل اوامر خدا، نواهی خدا، زواجر خدا، وعد و وعیدهای پروردگار، مواعظ الهی، هر امری وارد بشود درش اثر نمی کند. هر نهی از نواهی در این دل اثر نداره. هر موعظه از مواعظ الله که انسان را تکان می دهد، این قلب را تکان نمی دهد. این قصابت و از قضا این مرضی، اگر جسارت نباشد، همه ما گرفتار این مرض با شدت و ضعف به اختلاف. آیه میگه و کعین من آیت، در سوره یوسف، و کعین من آیت فی السماوات والارض یمرون علیها و هم عنها معرضون. ای بشر، این آسمان ها و زمین پر است از نشانه های قدرت ما، عظمت ما، و تو از برابرش رد میشی. شبان روز هزارها نشانه عظمت نشانت میدیم، اما دل تو محکم است، تسلیم ما نمیشه. این تو هستی و اون جرأت به پروردگار، این تو هستی و اون عدم تأثر. و ما تأتیهم، در سوره یاسین، و ما تأتیهم من آیت من آیات ربهم الا کانوا عنها معرضین. خدا گاهی از بندگانش گلایه میکن. پیامبر هر آیه، هر نشانه، هر موعظه من کردم و گفتم، گاهی میگه فبی ای حدیث بعده یؤمنون. ای بشر، آیا احتمال میده یک کتاب آسمانی نازل شود و از این قرآن بهتر مطلب را روشن کند تا دلت در برابرش خضوع کند؟ فبه ای حدیث بعده یؤمنون. پیامبر، اینها به کدام کتابی و حدیثی پس از این حدیث بزرگ؟ ولو ان قرآنا سیرت به الجبال او قطعت به الارض او کلم به الموتا. این لو شرطیه جوابش چیه؟ نیومده تو قرآن. اگر یه قرآنی که بتوان به وسیله او کوه‌ها را از جا تکون داد، مرده‌ها را زنده کرد، اگر یه قرآنی باشه، همین فهو حال. اما در روح بشر اثر نمی کنه. این قسوته، این مرضه. مرحوم فیض در یه جا در عبارتش داره و بالجمله فکل من علا فوق الارض فهم مرضا و من تحت الارض فهم موتا. اون چه که زیر زمین مردگان است و اون چه که روی زمین همه مریضه. ای خدا، چه کنم این مرض را رفع کنم؟ راهش جز سجده های طولانی و عادت به گریه ها. هفته ماهی چند دفعه برای خودت و برای گناهت و از ترس خدایت عشق میری؟ چند بار تو حال عشق ریخته ای؟ یه پول مختصری ازش گم شده، بچه ای طوری شده، فرزندش طوری شده، اون چنون عشق میریزه، چه خبره؟ اما اون علی علیه السلام اون زین العابدین علیه السلام، ما علی لا ابکی، چه میگوید زین العابدین؟ بخانید بخانید شبها غیر ماه رمضان، دعا دعای ابو حمزه را بخوانید از اول تا آخر در نیمه شب. ببینید زین العابدین چه میکنه، روح تو کجا میبره، تو را از این جهان بیرون میکند، از این لباس کثیف جهانی تو را بیرون میبرد، یک ساعت به عالم اوج، به عالم بالا مرتبط با خدایت میکنه. مالی لا ابکی، ابکی لخروج نفسی، ابکی لظلمت قبری، الهی لقد افنیت عمری فی شرت السهو عنك. این جمله را بخوان از دعای ماه شعبان، دعایی که همیشه خونده میشه، مناجات عالیت المزامین شعبان. لقد افنیت عمری فی شرت السهو عنك و ابلیت شبابی فی سکرت التباعد منك فلم استیقظ ایام اغتراری بک، جوانیم را در راه هوس گذروندم، ساعاتم رفت، روزهایم رفت، شبها رفت، اما نمیدانم به کجا رسیدم، در کجای این راهم و کی میخواهم برسم و چگونه میخواهم برسم. لقد افنیت عمری، این قسوت دل را مداوا کنید دوستان عزیز. اگر مطالب الهی در دلت اثر می‌گذارد و تو را تحریک می‌کند و اگر این جلسات مانند ساعت که 24 ساعت کار می‌کند، اگر تو را 24 روز به کار وادارد، دلت قسیمی و اگر نه مرض، مرض شدید. در یک روایتی از حضرت سلمان رضوان الله علیه این جمله را دیدم: کان یمر فی المدائن بسوق من الاسواق، داشت عبور میکرد، دید جلو مغازه آهنگری مردم اجتماع کردند. آقای سلمان این جوان غشیه، غش کرده، بیا یه وردی ذکری بر این بخوان که به حال بیام. سلمان آمد، دید جوانی در حال اغما افتاده است، بالای سر جوان نشست. پس از مدتی جوان به هوش آمد. چه شده جوان؟ ای آقای سلمان، شمایی؟ من داشتم از اینجا عبور میکردم، دیدم آقای حداد و آهنگر سیخ را گذاش وسط آهن، سرخ شد، فکرم رفت سراغ یک آیه: و لهم مقامع من حدید، فاما الذین کفروا قطعت فقطعت لهم ثیاب من نار، یک ادرا ما لباس آهنین بر بدنش می پوشانی، و لهم مقامع من حدید، مقامع مقمعه تازیانه، تازیانه آهنین بر بدنش خواهی می زد. این تو بودی که متکبر بودی و این تو بودی که گناه می کردی و عظمت مرا غافل بودی. پروردگارا از گناهانمون توبه می کن، پروردگارا به دعوتت که میگویی انیبو الالله، به سوی من بیایید، خدا توبه میکنیم و به سوی تو میاییم. سلمان وقتی که من اون تازیانه را دیدم، اون تازیانه یادم اومد، اونه دیدی یادت اومد، قش کردی و چرا از این روحیه من ندارم؟ من که همه عمرم را در راه تحصیل احکام مصرف کردم، خدا چه غذا خوردم که چنین شدم، خدا چه رقم حرف زدم که من چنین شدم، خدا چه روشی انجام دادم که من سقوط پیدا کردم.